تناقض الفعل برد الفعل في الميكانيك. فالقانون الميكانيكي القائل ان لكل فعل رد فعل يساويه في المقدار بيعاطفه في الاتجاه مظهر من مظاهر التناقض الديالكتي في جمع المارسیات. فهمیدم که مارسیت ها برای اثبات تناقض متشبه شدن به مثال هایی در طبیعت و در اجتماع. از جمله مثال هایی که بهش تمسک کردن قانونی است در میکانیک معروف به قانون عمل و عکس العمل. طبق این قانون هر جسمی که نیروی به جسم دیگه وارد بکنه اون جسم هم نیروی مساوی با این نیرو به این جسم وارد میکنه. اون تا آخر بیشه داره جهت نیروها با هم تفاوت شد. نیرو از مشخصاتش و از لوازمش این است که یک عامل میخواد که این نیرو را وارد بکنه در یک جسم دیگه و این نیرو باید از یک جهت وارد بشه و یک سویی داشته باشه، یعنی متوجه به یک جهت بشه. مثلا شما میشین یک جهتون گذاشته دست میزایید روش فشار میدید، دست شما به نیرو وارد بکنه، سوی این نیرو از بالا به پایینه. اگر از این طرف از زیر میز دست جایی فشار بدید نیرو همون نیروست، نیرویست که دست شما وارد میکنه به نیرو، ولی جهت نیرو تفاوت میکنه. این نیرو از پایین به بالاست. وقت شما به یک چیزی فشار وارد میکنید، البته این فشار نه فشار فیزیکی، یعنی همون نیرو وارد میکنید، بهش فشار میدیم به اصطلاح عرفی. پس میخواید دری را باز کنید، در محکم بسته بهش فشار میدید که در باز بشه. همونطور که شما به در فشار میدید که در باز شد، در هم به شما فشار میدید. دلیلش اینه که وقتی در باز میشه شما یهو عقب میمونید. اون نیروی که شما دارید به جسم وارد میکنید اونم داره به نیرو از شما وارد میکنه، مثلا خیلی محسوس نیست. گاهی که زیاد آدم فعالیت میکنه، بعضی هم مثلا تو فوتبال بچه‌ها که یا با شدت میخوام پا بزنن زیر توب، پا میزنن زیر توب، توب هم مثلا خیلی پیش میده، ولی خودشون میفتن آقا. این زیاد دیده میشه. از نمونه های ظاهر از چیزهایی که در مکانیک ازش استفاده میشه از کنم که همون خاصیتیست که از این خاصیت استفاده میشه برای حرکت کالسکه و ماشین و امثال اینا. این چرخ ها وقتی که حرکت میکنه چرخ به زمین یه نیروی وارد میکنه، زمین هم به چرخ نیرو وارد میکنه. اون نیرویی که زمین به چرخ وارد میکنه این باعث میشه که چرخ به طرف جلو حرکت کنه. نیرویی که چرخ به زمین وارد میکنه به طرف عقب هست. زمین به نیرو به چرخ نیرو وارد میکنه به طرف جلو، میشه چرخ به طرف جلو حرکت میکنه. چرخ های دو چرخه یا فرسان ماشین که به این طرف حرکت میکنه این یه نیروی زمین به اینها وارد میکنه که این حرکت میکنه. این نیرویی که وارد میکنه که باعث حرکت این میشه به این سوی خاص عکس العمل نیرویی است که اون چرخ‌ها به زمین وارد میکنه. این یه قانونی است در فیزیک از قوانین مکانیک، قانون معروف هم از قانون عمل و عکس العمل، که هر جسمی نیرویی به جسم دیگری وارد کنه اون جسم هم به این جسم اولی نیرو وارد میکنه، منتها در جهت عکس اون نیرو. اگر این به طرف راست اون به طرف چپ. بله خب حالا این هم بحثی دست فیزیکی است، دست استدلال عقلی نیست. اون هم همینطور نه حساب امواج نیست، اون هم یه مقداری چرا وقتی جسم امواج نیرو وارد میکنه به کنار بری اون هم همینطور. بله البته اونجا نیروهای دیگری هم در کار هست، منتها یکی از نیروهایی که موجود به برگشت موج میشه نیرویی که صاحب به آب وارد میشه. در اینا هم بحث نداره که ما بشیم بحث کنیم و که استدلالی مثلا عقلی بکنیم یا اصل استصحاب و اصالت در آب اینا جاری بکنیم. خب اینا یک فند خاصی طور یا نتوز خاص باید در این از مسلمات علم مکانیک این قانون، قانون عمل و عکس العمل. و کسی که این را به صورت یک قانونی در آورد و عرضه داشت نیوتن بوده. اینا میگن طبق این قانون این یکی از بهترین مظاهر دیالکتیکه که عمل و عکس العمل با هم جمع میشن. این از این طرف نیرو وارد میکنه، اونم نیروی ضدش وارد میکنه. یکی از بهترین نمونه های هرکنم اجتماع ضدین و دیالکتیک همین قانون نیوتن. ایشون میفهمن باز اینجا هم باید تأکید بکنیم که اینها درست درک نکردن مسئله اجتماعی نتیجه انجام یا اجتماعی ضد انجام. شما در اینجا وقتی میبینید نیروی به جسمی وارد میکنید، نیرویی که دست شما به جسم وارد میکنه به طرف جلو هست، نیرویی که جسم در مثلا به دست شما وارد میکنه اون به طرف عقب هست. درسته دو تا نیروی متخالف و متضاد هستن از لحاظ جهت، ولی موضوع این نیرو جسمی که این نیرو هم بهش قائم هست اون هم مختلفه. اون نیرویی که در دست شماست و به جسم وارد میشه یک نیروست، اون نیرویی که جسم به دست شما وارد میشه این نیروی دیگری. دست شما از یک جهت دو تا نیروی متضاد نداره، یک نیرو میده یکی میگیره، نه اینکه از یک جهت هم نیروی به طرف جلو میده و هم نیروی به طرف عقب میده یا هر دو را با هم میگیره، اینجوری نیست. و تازه اگر اینجور هم میشد اینشو نفرمودن، اگر اینجور هم میشد باز دو تا نیرو بود، ممکن است یه چیزی یه عرض رو بده یه عرض دیگه بگیر، یا یک جوهر رو بده یه جوهر دیگه بگیر، منافات نداره، در یک آن هم واقع میشه. اون که اشکال هست این است که در آن واحد نفی و اثبات شیء واحد جمع بشه تا بشه تناقض، یا در آن واحد شیء متصف به یک صفت و صفت مضاد او در آن واحد بشه، هر دوش در یک آن داشته باشه، یک موضوع واحد، اونم یک حقیقی نه یک اعتباری. ممکن دست شما این گوشه دستتون فشار بده نیرو بده این گوشش بگیره، این درسته یک دسته، اما نیروها به یه نقطه وارد نمیشه، هر نقطه ایش یه نیروی خاصی داره، یکی به این طرف کار میکنه یکی به این طرف. اونی که ما محال میدونیم و اجتماعی جده نیست که در فلسفه متافیزیک ممنوع هست این است که دو تا صفت وجودی یا دو تا صفت متناقض در موضوع واحد در آن واحد من جهت واحد جمع بشه. تا در اینجا اینجور چیزی نیست، اونی که نیرو میده دسته، اونی که نیرو میگیره در هست و بالعکس، و این رفت به اجتماعی نقیزه نداره، چرا سه به مسئله دیالکت. و بالاخره این مسئله رو سوال میکنیم بعد از همه اینا، حالا فرسی ما پذیرفتیم، حالا این از مظاهر دیالکتیک، حالا بفرمایید ببینیم که این تناقضی که در اینجا هست چه نتیجه میده، چی ازش به وجود میاد در اثر این ضدین که جمع شدن عمل و عکس العمل با هم دیگه، ما نتیجه چی میشه، چه محصولی داره، سنتز چیه، این عمل اینم عکس العمل این دوتا هم با هم جمع شدن ما چطور میشه دیگه، نتیجه از این تناقض و صراع بین النتیجین چی میشه. قانون نیوتن میگه اگر شما عملی انجام دادی اکثر عملی دارد، تحقیق پیدا میکنه. خب این شد نقیض، اونم نقیضش، این زد اونم زدش، ما در اثر نزاع این نقیضین چیز ثالثی به وجود میاد، چیز ثالثی به وجود نمیاد. دوچرخه یا فلسفین کالسکه یا ماشین که در اثر نیروی زمین نیروی درش وارد میشه و حرکت میکنه، این دوتا نیرو جمع شده دیگه، بعد از این دیگه چی به وجود اومده؟ چرخای دوشه که همون نیروی که در این حرکت میده، اون نیرو این اثر اون ربطی به نیروی خودش نداره، این مال نیروی زمینه که داره این حرکت میده. خب پس سلسله اسباب را بفرمید، همه سلسله اسباب را بفرمید، شما بفرمید تا همه چیز در برای یک چیز همه سلسله اسباب را در نظر بگیرید، این اجتماعی نقیزه نیست، یا حرکت بده تزا آنتیتز نیست، آخه تزا آنتیتز باید با هم بجنگن چه سومی به وجود بیاد. تز نیروی که چیز چرخهای درشکه به زمین وارد میکنه، آنتیتز هم نیرویی که زمین به این وارد میکنه، از این دوتا چی به وجود میاد؟ این دوتا که در همه اثر میذارن، به قول شما جمع میشن روی هم دیگه اثر میذارن، اون وقت چی میشه؟ اون حرکت آقا معلول نیروی زمینه، نیروی زمینی که به این وارد میکنه،
کمایی که نیروی هم که ماشین به فرسین به زمین وارد میشه که اثرش زمین خاک فرو میره خورده. دو تا اثر از دو تا متأثر. آیا اثری که روی زمین هست دو چرخه که روی زمین رد میشه اثرش میمونه، یه خود خاک ها فرو میره فشرده میشه، این مربوط به نیروی زمین هم هست یا نه فقط مال نیروی دو چرخه؟ بلا شبه اثر فشار دو چرخه هست که این خاک ها فشرده میشه. حرکت این هم مقاومت کدوم؟ که نیرو نیست، اون نیرو عکس العمل
که دیگه نمیذنه
که حرکت کردن چرخه و اثر چرخه هر دو. آخر همین میگم بگیم و میخوام حسابش هم
چرخ که فشار میاره
فشار چرخ است که خاک را عقب میزنه یا فشرده میکنه، یا فشار زمین است که به چرخ وارد میشه. اونم تاثیر داره در این، در این که خاک عقب میره. چون زمین اگر حالا اگر نمیرفت وقتی این فشار در اون اثر نمیکرد، فشار پایین رفتن عرض میکرد. آب هم بود اگر روی چیزی بذاره اون اثر میدونه همون زمین بردش پایین، یا روی آب هم شما فشار بده روی آب، آب میره پایین. اون غیر از اون شکل خاصی است که از مجموعه چیزها حاصل میشد. صحبت خود فرو رفتن اینه، این فشار رو روی آب فشار بیاره، روی جس فشار، روی هر چیز، روی هوا هم شما فشار که بیاره هوا میاد پایین، مقاومتی نمیکنه. البته مقاومت محسوس نداره ولی از علمی مقاومت دست دارید که هوا میاد پایین، زمین هم روش بذارید به همون اندازه اثر میگذاره، خاک هم که داشته باشه این مقدار خاک میره عقب. عقب رفتن خاک، فشرده شدن خاک، این در اثر نیروی جسم است که به خاک وارد میشه یا در اثر نیروی خاک است که در جسم اثر میذاره؟ اون که دیگه در این اثر نداره، اون اثرش اینه که چرخهای درشکه میسابه در اثر مثلا اصطکاک که نمیبین، اون اثر دیگه ای داره، اون به حرکت در میاره. دو تا نیروز دو تا اثر داره، نه دو شی با هم اثر کردن شی سومی را به وجود آوردن. این اثر کرد در زمین، خاکهای زمین فشرده شد، زمین هم در این اثر کرد، اینا فشارش داده به جلو. این اثر روی اون هست، اون هم یه اثری داره روی این، نه اینکه دو تاشه یه اثر سوم رو وجود آوردن. این یک علتی است، مؤثری از مؤثری اثری داره، اونم مؤثری اثری در این داره، شیء سومی در اینجا نیست. دو تا علت هست و دو تا معلول، هر کدوم یه معلول علت خاصی دارن. اگر نیرویی که جس زمین به چرخ درشکه وارد میکنه نبود، درشکه کار خودش انجام داده بود، فشاری را که باید بیاره روی زمین و خاک را فشرده کنه این کار را کرده بود، منتها این هم به او فشار میاره، اون حرکت میاره. چطور؟ نیرو عکس العمل است، عکس العمل است، این دوتا با هم انجام میگیره. مثل اینکه آقا شما غذا میخورید، غذا وارد معده شما میشه، غذا در معده اثر میذاره، ترشحات معده شروع میکنه ترشح کردن، ترشحات هم در غذا اثر میذارن، باعث هضم غذا میشه، تغییر شکلش میشه. این دو تا علت هست، دو تا معلول، اما مقارنه هم. اگر غذا نره در معده، ترشحات معده ترشح نمیکنه، اگر ترشح باشه و غذا نباشه هضم نمیشه. اما غذا که میره اینجا یه چیز تحقق پیدا نمیکنه، دو تا عمل هست، غذا موجب ترشح میشه، این علتون هم معلوم، ترشح موجب هضم غذا میشه، اونم علتون هم معلوم. نه اینکه دو تا علت و دو چیز با هم جمع شدن ضدین چه سومی را به وجود آوردن، چهار چیزه، دو تا علت دو تا معلوم، هیچ ربطی هم به هم نداره. این نیرو اثر میذاره در این، اونم یک اثر میذاره در این. خب همچی میگن ولی شوخی میکنن، همینطور که این اثر میذاره اون اثر خاصی داره، اون در رو باز میکنه، در هم اینو تکون میکنه. یه دستی بود که در را فشار وارد کرد بهش، در باز شد، فشاری هم در به انسان وارد میکنه، انسان عقب میندازه. دو تا اثر هست، دو تا موثر. بله اون مسئله سری. و حالا چی؟ هر چیزی وقتی دو تا شیء متخالف متضاد وقتی بخوان در سر باید بزنن باید یکی غالب باشه یکی مغلوب ولی هیچ حد حادثه بدا نمیشه توازن
هست.
اون مسئله دیگریست، اون که شما میفرمایید اون مسئله دیگریست، نیروی مقاومت هوا اثر میذاره که نیروی را که من در جی اسپارو کردم خونسا میکنه. اون یه حرف دیگریست، تو اینجا نیست، عکس العمل نیست، مثلا نیروی مقاومت نیروی دیگریست. هر جسمی در هر جسمی اثر بگذاره این اون اثر را در جهت مخالف همون جسم میذاره روی این. غیر از اونه برگشت تکون خوردن من در اثر تکون دادن در غیر از برگشت سنگ اثر مقاومت هوا، اون تدریجا نیرویی که من به سنگ دادم با نیروی مقاومت هوا استکاک پیدا میکن تدریجا ازش کاسته میشه تا اون وقتی که تمام شد نیروی مقاومت هوا غالب شد برمیگرد، یعنی نیروی جاذبه زمین غالب میشه میکشیدش پایین. اون رفتی به این مسئله نداره. این همینه که برمیگرد به یه جسم وارد نیرو وارد میکنم اونم به دست من نیرو وارد میکنه، هر کدوم غالبتر هست. اگر مثلا نیرو کم باشه، یعنی کم باشه در مقابل نیروی جاذبه زمین نمیتونه مقاومت کنه. این به اندازه حجمش، به اندازه عرض کنم که جرم فیزیکیش تحت تاثیر جاذبه زمین هست. من که بخوام به این نیرو وارد بکنم بعد از اینکه برآورد نیروها مختلف میشه، این مقدار از جهت جلو هست، این مقدار به عقب هست، برآورد برآمد نیروها که میشه عرض کنم که اون با نیروی جاذبه زمین با هم جنگ داره. اگر بیش از نیروی جاذبه زمین شد اینو تکون میده، اگر نه هم تو سر جای خودش هست. نیروی وارد کردن به این ولی اثری نکرده چون نیروی جاذبه زمین قوی تر بود. اون وقتی که این نیرو غالب شد اون نیروی جاذبه اینجا حساب نیست، منظور اصلا بحث سر اونا نیست. اون وقتی که من نیرو به این وارد میکنم چه حرکت بکنه چه نکنه اون هم به دست من نیروی وارد میکنه، منتها محسوس نیست. اون وقتی که فشار زیاد باشه نیرو زیاد باشه اون نیرو محسوسه. اون وقتی است که من دیگه نمیتونم خودم رو کنترل کنم در مقابل اون نیرو، مقاومت نمیتونم بکنم. اون وقت من عقب میفتم میفهمم این عقب افتاده من یه علتی داره، از اینجا کشف میکنم که وقتای دیگه هم نیرو بوده منتها من مقاومت میکردم، میتونستم خودم رو کنترل کنم. در این حال نتونستم خودم رو کنترل کنم چون نیرو شدید بوده، عقب افتادم. این عقب افتادن من چه علت داره؟ خب من داشتم نیرو میکردم زرم بازو بذارم جلو، یا فرض فرمایید که اون کسی که داره میدوه پا میزنه زیر تو بعدشم دوباره تو هم بذاره جلو، چرا میفته عقب؟ این یه نیروی میخواد شرطشه، شرط این طب
علت
اول برای حرکت نیرو دادن جمع تا منم غذا نخورده باشم نمیتونم نیرو بگیرم و تا کار نکرده باشم غذا برام تهیه نمیشود و تا پدر مادر من به وجود آورده بودن من نبود. اینا که تأثیری در نیرو نداره، مقدمات شرایط تحقق این نیروست. یک این نیرویی که در به دست من وارد میکنه در چه حالی است؟ شرطش این است؟ اما علت برای چی؟ هر کدوم علت هم برای معلول خاصی. دست من علت است برای وجود نیرو در و در نیر در نه این اون اون معد است برای اینکه اون شرط فعالیتش تحقق پیدا کنه. نه علت هست اما نه اینکه دو تا علت یه شیء به وجود آوردن. دو تا علت هر کدوم شیء خاص را به وجود آوردن.
در این علت هم در علیت اون
اثر نداره، شرط وجود شرط تأثیر اون را
موتور ماشین
که
فشار وارد
میده بر شرط دو تا علت معرفت میشه. ولی چیکار کنیم که بعضی جاها ما خیلی فیلسوف دقیق میشیم بعضی جاها هم عوام محض میشیم؟ حرکت ماشین آقا کدومشو میفرمایید شما؟ چندین دستگاه در اینجا اثر میکنه تا اینکه چرخ حرکت میکنه. موتور ماشین چی کار میکنه اصلا؟ چه نیروی بر چی وارد میکنه؟ سرانجام نفرمایید، خیلی عوامانه بود. موتور ماشین چی کار میکنه؟ بله، موتور ماشین چی کار میتونه بکنه؟ اصلا چه ربطی به چرخ داره؟ چه ارتباطی داره به حرکت چرخ؟ هیچ ارتباطی نداره. ما آخر کاری که شما باید اونجا که تماس بدارم شما باید بیایی تا اونجایی که فشاری روی چرخ میاد که چرخ فشار بیاره روی زمین. یلال طولیگه را که ارز کردم اینا که نمیشه به هم دیگر بگن این اثر اونه. تأثیری که این به اون نسبت داده میشه تأثیر طبیعی این معلول هست. مثلا سوختن آتش ایجاد حرارت، حرارت در اثر چی وجود میاد؟ در اثر دست من که کبریت زدم بخاری را در حرارت میدم. بخاری باید عرض کنم که نفتش تبدیل بشه به گاز تا ازش حرارت تولید بشه. من قبلا باید کبریت زده باشم، نفتم ریخته باشم تو بخاری، عرض کنم که قطعهش هم مثلا روشن کرده باشم، بعد تدریجا نفت بیاد اونجا و گاز بشه و حرارت ایجاد بشه. حالا دست منم که صبح مثلا بخاری رو روشن کردم در ایجاد این حرارت موثره؟ بله، سلسله الهی رو حساب کنید تا روز قیامت هم موثره، از تا الهی ازل هم موثره. اما این اثر مال کدوم موثره؟ مقتضی کدومه؟ معدات، شرایط، این حرفا رو کسی جز علل حساب نمی‌کنه. بله، اون اصلا فشار نمیاره. در اصل فشاری که در این باره میشه اون نیروی ثقلشه، اصلا ربطی به حرکتش نداره. اون نیروی ثقلشه، اون نیرویی را که به زمین وارد میکنه نه اون نیرویی است که مستقیما به زمین وارد میشه، اون موجب حرکت نمیشه. اون نیرویی است که به این جهت به طرف زمین وارد میکنه. بلا نیرویی که مستقیم اینجوری به زمین وارد میکنه این ماشه حرکت نمیشه. اگه ماشه حرکت بشه باید بره بالا. اون نیرویی که چرخ ها، چرخی که فلسفه به شکل دایره هست که داره نیرو به زمین وارد میکنه، اینجوری وارد نمیکنه. اون نیرو اینجوری وارد میشه به زمین. اون وقت زمین هم چرخ حرکت میکنه، به طرف جلو حرکت میکنه. بلا اون نیرو که از بالا به پایین وارد میشه موجب حرکت چرخ نمیشه. ولی اون هست، اون نیروی ثقلی است که ماشین روی زمین داره، اون همیشه هست. ولی چون مقاومت زمین زیاده و نیرویی که با این هست عرض کنم که خلاص متناسب هست با اون، عکس العمل ظاهر نمیشه داره، یعنی موتور نمیپره بالا. بر وقت شما به زور که توپی را بزنید به زمین میپره بالا. این چرا؟ شما توپ را زدید روی زمین، فشاری هم روی زمین گذاشته، یک خود خاکای زمین رو مثلا فشرده کرده، بعد توپ میره بالا. چرا میره بالا؟ این عکس العمل نیرویی است که زمین به توپ وارد میکنه. البته همه اجسام متناسب چیز نیستن، باید شرایط خاصی باشه که نیرویی که در اونها وارد میکنه اثر بپذیره. هر چی فرض فرمایید که صیقلی تر، لاستیکی تر باشه بیشتر اثر میکنه. خلاصه این یه مسئله است که نیرو و عکس العمل صحیح، اما معناش این نیست که دو شیء متضاد با هم جمع میشن سه سوم وجود بیارن. دو تا نیروی مختلفن، منتها همزمان کار میکنن. این یک اثر خاصی به خودش داره، این هم یه اثر دیگری در اون میشه. فرض فرمایید شما با ما در امور عرفی و عادی زیاد داریم که یک شی دو جهت داره، از یه جهت فاعل، از یه جهت منفعل. طبیبی خودشو معالجه میکنه، طبیب خودشو معالجه میکنه، فکر میکنه که من امروز چه مرضی دارم، با چی بخورم و چطور بشم. از یک جهت فاعل، از یک جهت منفعل. از یه جهت بدن روی روح او اثر میذاره، از یه جهت روح در بدنش اثر میذاره. این باعث نمیشه که اتحاد علت و معلوله، حیثیت ها فرق میکنه. اونی که مداوا میکنه روح طبیبه، فکرشه. اونی که اثر میپذیره بدنش هست. دو حیثیت، دو تا فاعل، دو تا مفعول، ربطی به هم نداره. اینجا هم دو تا علت هست، دو تا معلوم، اونتا متقارنن اثر میگذارن. این اثر میذاره در اون، اونم اثر میذاره در. معناش این نیست که دو چیز با هم جمع شدن شیء سومی به وجود آوردن. اگر حساب میکنین چند چیز، چهار چیز. چرخ درشکه است و زمین، زمین است و از کنم چرخ درشکه است و اثر که روی زمین ظاهر میشه، زمین است و حرکت چرخ درشکه. دو تا علت و دو تا معلوم، نه اینکه دو تا علت جمع شدن یک شیء سوم به وجود آوردن. حساب طولیش میکنی، خب الهی اومد قیامه میشه حساب بکنه. سلسله علل هست، بعضی موعدن، بعضی شرط هستن، بعضی مقتضی هستن، علت العلل و علت علت العلل و الی آخر. اینا نمیشه بگن جمع شدن یه معلول رو وجود آوردن، این طولی هستن، به هم ربطی ندارن. تناقض الفعل و رد الفعل، عمل و عکس العمل. قانون مکانیکی که میگوید هر عملی عکس العملی دارد که با او مساوی هست در مقدار و عکس او هست در جهت. این قانون مظهری از مظاهر تناقض دیالکتیکی است به گمان مارکسیست ها. مرتن اخرى نجد انفسنا مضطرین الى التأکید. باز خودمون را ناچار می‌بینیم که تأکید کنیم بر اینکه این قانون نیوتن لا یبرر تناقضات دیالکتیکی را، توجیه نمی‌کند تناقضات دیالکتیکی را به هیچ وجه، برای اینکه عمل و عکس العمل دو نیروی هستند که قائم به دو جسم هستند. البته این تعبیر خود مسامه است، عمل و عکس العمل خودشون نیرو نیستن. لا نقیضان مجتمع فی جسم واحد، نه اینکه دو تا نقیض باشند که در یه جسم جمع شدن. فعجلت از سیارت الخلفیتان، اون چرخهای عقبی ماشین، تدفعان الارض به قوتن، زمین را دفع می کنند، هل می دند، فشار می دند به زمین با قوت. و هذا هو الفعل، این عبارت است از عمل. و الارض تدفع و عجلته سیاره به قوت اخرى، زمین اون چرخهای عقب را دفع می کند، هل می ده با یه نیروی دیگری. درست نمی دونم من، بله نمی دونم من بله اینا از آقای شاکری سوال کنید. بله اون هم چرخ، زمین هم چرخهای عقب را دفع می کند با یه نیروی دیگری که اون نیرو مساوی است در مقدار با این نیرویی که چرخها به زمین وارد کرده و عکس او هست در جهت. این هم میشه عکس او. و به سببی تحرک سیاره، و در اثر این نیروست که ماشین به حرکت در. و لم یحتوی جسم الواحد علی دفعین متنافذین، یک جسم که دو جور دفع داشته باشد، دو جور هل دادن داشته باشد نداریم. ولم یقم فی محتواه داخلی صراع بین النفی و الاثبات، یه جسمی که در محتوای داخلیش نفی و اثبات با هم بجنگن نیست. بین النفی و النفی، بل سیاره تدفع الارض من ناحیت، بل ارض تدفع سیاره من ناحیت اخرى. و دیالکتیک انما یحاول ان یشرح کیفیت نمو الاشیاء و حرکتها به احتوائها داخلیاً علی قوتین متدافعتین. دیالکتیک میخواد علت حرکت و نمو و تکامل اشیاء را به این صورت تفسیر کند که هر شیء در داخل خودش شامل دو قوه متضاد هست. و نتیجه
متخاصمین یسار و کل منهما الاخر لینتصر علیه، هر کدوم با دیگری میجنگه تا بر او غالب بشه. و یبلور شیء تبعا له، لا و یبلور شیء تبعا له، و بشه شکلی بدهد تبع فیروزی خودش. و اینه ها دامن قوتین خارجیت، این چه رفتی به دو قوه خارجی داره که هر کدوم قائم به یه جسم دیگری است. یتولد من احداهما فعل خاص و من الاخرى رد بشه. از یک نیرو فعلی به وجود میاد و از نیروی دیگری هم عکس العمل به وجود میاد. و نحن نعرف جميعا، همه میدانیم، ان الزخمین المتعاکسین، زخم و دخم، همین هل دادنی که متعاکس هستن، الذین یولدهما الفعل و رد الفعل یقوما فی جسمین. این دو تا حرکت قائم به دو جسم است و لا یمکن ان یکونا فی جسم واحد لانهما متعاکسان و متنافیان. چرخ درشته در این یک آن نمیشه هم به طرف جلو حرکت کنه هم به طرف عقب. ولی سهادا الا لعجل مبدا عدم تناقض، بخاطر اینکه تناقض محال است، دو تا نیروی متضاد در آن واحد نمیشه کنه. تناقضات الحر التي يعرضها موسطون في قوله. یکی دیگه از مصادیق تناقض که پیدا کردن اینا تناقض است در جنگ وجود داره. اینم بسیار کلام فیلسوفان و حکیمانه است که از آقای موسطون ساده. ایشون میفرمایند که جنگ چیه؟ جنگ عبارت از اینه که دو تا دشمن روبروی هم قرار میگیرن، یکی هجوم میکنه یکی دفاع میکنه، یکی غالب میشه یکی مغلوب میشه. پس در هر دو شیء واحد دو شیء متضاد و متناقض جمع شده، هجوم دفاع، غالبیت مغلوبیت. بنابراین میبینید که در همه جا مظاهر دیالکتیک به چشم میخوره. و الواقع ان الهجوم و الدفاع فی الحرب، هجوم کردن و دفاع کردن، تقدم و تراجع، پیشرفت و عقب نشینی، نصر و هزیمت، پیروزی و شکست، کل ها ظواهر متناقضه. اینا پدیده های متناقض هستن. و اگه دلیل واحد من دون ثانیه میشه شکستی باشه بدون پیروزی؟ ولی
ظواهر متناقضه، اینا پدیده های متناقض هستن.
ولا وجود للواحد من دون ثانیه میشه شکستی باشه بدون پیروزی؟
باید یکی پیروز بشه یا یکی شکست بخوره، پس باید با هم جمع بشه.
میشه عقب نشینی باشه، حمله ای باشه بدون دفاع یا دفاعی باشه بدون حمله؟ دفاع در مقابل کی؟ خب باید حمله ای بشه تا من دفاع کنم، پس ما باید متناقضین با هم جمع بشه.
و هادان طرفان یتصارعان، این دو تا طرف با هم دیگه میجنگن، کما انهما یتحدان به بعضهما، بعد قسمتی از این با قسمتی از اون اینها با هم ترکیب میشن، و یؤلفان مجموع الحرب، بخشی از این بخشی از اون که ترکیب شد و یه شیء ثالثی به وجود میاد، سنتزش میشه حرب. و یفرقان تطورهما، بله، فیؤلفان مجموع الحرب و یفرقان تطورهما، ایجاب میکنند که هر دو متحول بشن، و یحلان مشکلاتها، و مشکلاتشون رو حل کنن. و فی الواقع ان هذا النص اکثر النصوص السابقه قرابتن، این عجیب تر از همه نصوص سابق است. از یعتبر فی موسطون الحرب کائنا حقیقیا ینتری علی النقیضین، ایشون خیال کرده که جنگ یک موجود واقعی است، یک شیء واحد حقیقی است که دارای نقیضین هست. اون نقیضین عبارتند بر شکست و پیروزی. مع ان هذا المفهوم عن الحرب لا یصف الا فی ذهنیت البدائیه، در یک ذهن ساده ابتدایی جنگ را یک چیز میدونه، ولی کسی که مختصری آشنایی با مسائل عقلی داشته باشه میفهمه جنگ شیء واحدی نیست. اولا مفهوم جنگ مفهوم اعتباری است، اما اونی که در خارج حق افتاده دو تا سپاه هست، این دو تا از مجموعش شیء واحدی به وجود نمیاد، یکی غالب میشه یکی مغلوب. تازه خود سپاه که میگیم باز مفهوم اعتباری است، اونی که در خارج تحقق داره افراد سرباز است، این سرباز اون سرباز اون سرباز اینا تحقق داره، مجموعشون چیزی از شیء ثالثی به وجود نمیاد، شیء رابعی به وجود نمیاد. اون وقت دو تا لشکر که یکی این طرف وایساده یکی اون طرف، یکی حمله میکنه یکی دفاع میکنه، این اجتماع نقیضه این پیش این واحده. تعودت چنین مفهومی پیدا نمیشه مگر در یک ذهن ساده ای که عادت کرده که اشیا را در یک چارچوبه کلی ببیند. بل هر بفت تحلیل فلسفی عبارتون ان کثرت من الحوادث، هر وحدت نداره، حوادث کثیری است. لم تتوحد الا فی اسلوب تعبیر، در عبارت اینا را جمع میکنیم اسم همه شو میذاریم جنگ، یه مفهوم انتزاعی از اینا همه اینها میگیریم، ولی خود جنگ یک حقیقت واحدی نیست. و نصر غیر الهزیمه بل جیش المنتصر، اون سپاهی که پیروز شده غیر از سپاهی شکست خورده است. و الوسائل و نقاط القوه التي مهدت للانتصار، اون اسبابی یا نقطه های قوتی که موجب پیروزی شده غیر از اون وسائل و نقطه های ضعفی است که موجب شکست اون یکی شده. و نتایج الحاسمه، اون نتایج قطعی که هر منجر بهش شده
نتایجی که به بار آورده لم تکن به سبب سراع دیالکتیکی تناقضات موحدت، این حرفا دوگار نیست، بل به سبب سراع بین قوتین خارجیت، دو تا نیرو از قائم به دو تا جز در اثر اینها شیء ثالثی اثر خاصی به وجود آمده. این حرفی بود که ارسطو هم میگفت دیگران نمی گفت. تناقضات الحکم وقت هست کما یحدث عنها کیدروف قائلن ایمه کاند به ساتت حکمین و مهما بدا آدیگن هازل حکم و هو یحتری علا بزورن و عناصر تناقضات دیالکتیه تتحرک و تنمو داخل نطاق معرفت بشریه کنه. ایشون میگن که هر فکری شما داشته باشید، هر تصور، هر قدر ساده و بسیط باشه، در این حال بذرهای تناقض و عناصر تناقض دیالکتیکی درش وجود داره. حالا این یه مطلب کلی است. بعد شاهدش را از کلام جناب لنین نقل که ایشون فرمودن که ما هر فکری را شما داشته باشید، هر قضیه ای را بگید، هر چی خیلی ساده باشه، حالا شما دلتون بخواد، هوا سرده، برگ درخت سبزه، زید ایفان به قول ایشون اسم مردی است، یا جوتشکا اسم سگی است، یا هم مسائل دیگر ساده تر میشه، هر چی شما بگید وقتی حساب میکنید میبینید تو همینا تناقض هست. منتها شما توجه ندارید، بیاد من براتون توضیح بدم. مثلا شما وقتی میگید ایفان اسم رجلن، ایفان مردی است، اسم کسی، رجل یعنی چی؟ رجل یعنی مرد دیگه، همون ایفان، ایفان رجل. خیلی حالا رجل یه معنای کلی نیست، بر غیر ایفان هم صادقه. پس رجل هم ایفان هم رجل هست هم نیست، رجل هم عام است هم خاص. رجل یه مفهوم عامی است ولی اینجا خاصه، ایفان رجل، پس شامل نقیزه این ایفان اسم رجله، هم عام است هم خاص، هم این هست هم این نیست، هم این شخص رجل هست هم رجل این نیست، یکی دیگه هم هست، تناقض و همین تو چیزهای دیگه. پس بدونید که اصلا ساده ترین فکر در عالم، شما به هر قدر ساده فرض کنید، بسیط فرض کنید، باز درش عناصری از تناقضات دیالکتیکی وجود داره که موجب رشد و نمو و حرکت و چیز میشه. ایم مکانت به ساتت حکمی، هر چه باشد سادگی و بسیط بودن یک حکمی و مهما بدا عادیگن حاضر حکم، هر قدر عادی به نظر برسد و خوبه یهتری علا حضور و عناصر تناقضات دیالکتیکی، شامل بذرها و عناصر تناقضات دیالکتیکی هست که تتحرک و تنمو داخل نطاق معرفت البشریه کلها، که اینها در داخل نطاق معرفت انسانی شروع میکنند به رشد و نمو. یؤکد علی ذلک لنین فی قولی البدء به ایت قضیت امکانت، آغاز کردن به هر قضیه، به ابسط القضایا، ساده ترین قضایا، و اکثرها عادیتن و شیوعن. مثلا به عنوان نمونه اوراق و شجر خضرا، برگ درخت سبز، ایفان و رجل، جوتشکا یک کلب. حتی هنا ایزن، تا اینجاها هم دیالکتیک هست، فلخاص و عام، رجل عام است، ایفان خاص، خاص عام است، عام خاص، جمع شد. یعنی ان الاضداد، والخاص هو ضد العام. چیه منظور من از اضداد؟ چیه همینه که خاص و عام با هم ضد هم هستن، همین خاص و عامی که ضد همن هی متماثلتون. این جمله معترضه است وسطش، والخاص هو ضد العام تفسیر میکنه که منظور من از اضداد چیه. یعنی ان الاضداد متماثلتون، منظور من از اضداد چیه؟ عام و خاص. از نظر دیگه این که حالا سادش بود، بس اصولیش بود، حالا بس فلسفیش بود، عرض کنم که شما یه جسمی رو وقتی ملاحظه میکنید میگید سبز است، برگ درخت سبز مثلا، در اینجا نمیگید یه جهت عرضی هست یه جهت جوهری؟ یه جسمیتی داره به قول خودتون، این جسمیت که نمیشه ازش سلب کنه، این جوهر این هست، اما سبزش بعدش زرد میشه. پس یکیش عرضی است، یکیش جوهر، یکیش ثابته، یکیش متغیر، یکیش عرض کنم که ضروری است، یکیش غیر ضروری است. پس در همین قضیه هم ضروری با غیر ضروری جمع شد، جوهر با عرضی جمع شد. بله، حالا یه چیزی مثلا بفهم اتم هاش، من روشون از جوهر، اون جوهر فلسفی نیست، اتم هاش که هستن اینجا، این تغییر نمی کنن، مثلا رنگ ظاهرش تغییر می کنن. حتی هنا ایزن سمت مباد و اولیه، در اینجا یک مباده اولیه هست، سمت مفاهیم و ضرورت، مفهوم ضرورت هست. بله؟ خب نه تأکیده، مفاهیم و ضرورت سمت سلتون موضوعیتون لطبیعه، یه رابطه با طبیعت داره، رابطه عینی با خارج داره این قضایا. بل عرضی و ضروری و ظاهر و جوهر موجودتون هنا، تو همین قضیه عرضی داریم، ضروری داریم، جوهر داریم، ظاهر داریم. فهن از اقول ایفان هو رجلان و جوتشگاه یک کلبتون هازهی ورقت و شجرین انما انبدو سلسلتا من الروامیز به اعتبارها عرضیتن. در هر یک از این مثال ها یه سلسله از روامیز، روامیز احتمالاً معنی رمز داشته باشه، احتمالاً معنی اصلیش مراد باشه. روامیز مراجعه کردم، راموز به معنای نمود بود، یادم رفته باز، یه همچون معنایی هست، معنای نمود به نظرم داره، معذرت میخوام، معنی نمونه، راموز رو معنی نمونه کرده. انما انبز و سلسلت هم من روامیز به اعتبارها عرضیتن، یه سلسله از نمونه ها رو به حسب این معنا، ولی شاید به همون معنای نمود ها بکنیم مناسب تر باشه. در هر یک از این مثال ها یه چیزهایی رو من میذارم کنار، میگم اینها عرضی هستن، یه سلسله از راموزها را، یعنی نمودهایی که در این جسم هستند، در این مثال هستند، اینا را میذارم کنار به اعتبارها عرضی گفتن. و افصل الجوهریه عن سطحی، جوهریش را از سطحی جدا میکنه. و اثبت التعارض بینهما، پس در این کارم تعارض بین عرضی و جوهری را اثبات کنه. و ها کذا فی کل قضیه کما از کنم مثل ماده و شکل ظاهری، اتم ها میشه جوهری، رنگ پوست سبز درخت این میشه عرضی. نه یعنی میگه اینو از هم میشه جدا کرد، میگم فرق میگذارم بین سطحیش و بین جوهریش، بین این نمودها با بین ذاتش. پس معلوم میشه در همین مثالم یه حیثیت جوهری هست، یه حیثیت عرضی، اینو با هم جمع شده. در هر یک از این مثال ها و انا از اقول ایفان هو رجلون جوتشگاه کلبتون یه ورقت و شجرتن، در همه اینا این کار را می کنم، یه سلسله از نمودها را عرضی می گیرم، اینا را می ذارم کنار، جوهریش را جدا می کنم، میگم اینا عرضی است، گاهی هستن گاهی نیستن، اما ذات ماده با. نه همون تحلیل ذهنی بفرمایید، ایشون کافی اکتفا می‌کنند و تعارض بین اینا اثبات می‌کنند. و هاکذا فی کل قضیه کما فی کل خلیه، در هر سلولی همین کار رو می‌تونیم بکنیم. نستطیع ان نکشف بذور جمیع عناصر دیالکتی ولیکن من حق را ان نسأل لنین عن صفة العموم، ما حق داریم از آقای لنین سوال کنیم که آقا شما این عمومی که میگید رجل عام است، یعنی رجل خارجی منظورتون این جسم خارجی است، این هم عام است هم خاص، یا اینکه مفهوم رجل را میگید؟ اگر مفهوم رجل را میگید صحیح است، اما مفهوم رجلی هم ذهنی است، کلی در ذهن موجود است به واسطه کلیه. رجلی که عام است و خاص نمیشه، رجل مفهوم رجل همیشه عام ولی سه بخاص. این شیء خارجی میگی این شیء خاص است ولی سه به عامه. مثلاقش اگر میگی زید که محمول این عرض کنم موضوع برای این قضیه است، اگر اونا میگی اون خاص است عام نیست. اینو که یک کلی را هم میکنم بر یک فرد یا عامی را هم میکنم بر این، معناش این است که اینها اتحاد و تصادق دارن دو تا مفهوم در این مصداق. این معناش این نیست که یک شیء عام است به همون لحاظی که عام است خاص است، یا یک شیء خاص است به همون لحاظی که خاص است عام است. صدق مفهوم کلی بر مصداق معناش اجتماع نقیضه نیست، اجتماع زبده نیست. به لحاظ کلیت به ما انه کلیون که هم نمیشه برای جزئی. پس حیثیت کلیت غیر از حیثیت جزئیت هست. اون جزئیت که شما ببینید در مصداق خارجی است، وجود است که جزئی و شخصی است، و اون کلیت که میبینید در مفهومه و اینا تصادق دارند. اتحاد مفهوم و مصداق است، نه اتحاد دو تا مفهوم در مفهوم یا دو تا مصداق در مصداق خارجی. و ضدیتی بین اینا نیست. ولیکن من حقنا ان نسأل لنین از صفت عمومی که ارزانی داشته است به مفهوم کلمه رجل. فهل هی صفت للفکرت التي نکونها فی ذهننا عن کلمه رجل او للواقع الموضوعی لهذه الکلمه. عمومیتی که میگید مال رجل هست مفهومشه یا مصداق خارجیشه؟ ولا یحتاج هذا السؤال الى مزید من التأمل لیحصل علی الاجابه الصحیحه. این جوابش فکرم نمیخواد دیگه، خیلی روشنه. جوابش این است که عموم صفت فکر است نه صفت واقعیت خارجی. فکرتنا ان کلمت رجل ان کلمت رجل تو کبن و مفهومن آمن. فکری که در باره کلمه رجل داریم، یعنی تصوری که از این مفهوم داریم، این مفهوم عامی را به وجود می آورد که یعبر ان مسمیات جزئیات کثیره، که حکایت می کند از مصادیق جزئی زیادی. و ایوان رجلان، کیدروف رجلان، لنین رجلان، اینا که میگیم هر یک از اینا مصداق برای رجل هستن، به معنا ان الفکرت التي نملكها عن لفظ رجل هي الحصيله. و اذا اخذنا هذه الملاحظه بعين الاعتبار استطعنا ان نعرف. وقتی در این مسئله دقت بکنیم میتونیم بفهمیم که تناقض در قول ما ایوان رجلان انما يوجد اذا اردنا ان نحكم على فكرتنا الخاصه عن ایفان. اگر اون تصوری که از ایفان داریم به این تصور که تصور خاصی است، اسم شخص خاصی است، در این حال بخوایم بگیم عام است، میشه تنها فکری که درباره رجل داریم که این مفهوم کلی است، بخوایم بگیم در این حال خاص است، این میشه تناقض. به اینجور نیست هیچ وقت. ما وقتی این را به عین اعتبار ملاحظه کنیم میتوانیم بفهمیم که تناقض در جمله ایوان و جلون در صورتی یافت می شود که ما بخواهیم قضاوت کنیم درباره اون تصوری که از ایوان داریم، بگیم این تصور عین همون تصور کلی است که از رجل داریم. اگر اینجور بود بعد این تناقض هازا تناقض واضح و ولای صفه مطلقا هیچ وقت درست نیست. بله کلیت، ولی حالا فرض کنید کلی هم باشه، اولا ایفان که اسمه، اسم شخصه، در این حال وقتی کلی هم باشه باشی نسبت به یک کلی بالاتر بسنجی، یعنی اسم رجل هست در مقابل انسان بشه بسنجی، اون کلی رو با یک کلی دیگه بسنجی. و هو لا یصح مطلقا لان الفکرت الخاصه عن ایفان لا یمکن ان تکون هی نفس الفکرت العامه عن الرجل و الا لکان العام و الخاص شیئا واحدا کما حاوله لنی. فنهنو ازن اذا اخذنا ایفان که فکرت خاصتن، اگر ایفان را به عنوان یک فکر خاص، تصور خاصی بگیریم و رجل را به عنوان یک فکر عامی، فسوف نجد انفسنا فی تناقضن هین نحاول ان نوحد بین الفکرتین. و بخوایم این دوتا تصور را با هم یکی کنیم، بگیم همین تصور خاص این تصور عام است، این میشه تناقض. ولیکن قولنا ایفان رجلان لا یعنی فی الواقع توحید بین الفکرتین. این قضیه معناش این است، این نیست که تصور ایفان با تصور رجل یکی است. بله توحید بین الواقع موضوعی میخواد بگه این مصداق خارجی ایفان مصداق رجل هست، به معنا ان للحظین واقعا موضوعی ان واحدن، دو تا لفظ از یک واقع داره، دو تا مفهوم است، متصادق هستند بر واقعیت خاصی. و من الواضح ان واقع رجل لا ينافذ الواقع الخارجی لایفان، بله مصداق رجل با مصداق ایفان اینا با هم تناقضی ندارن. بل هو نفس او به ذات، مصداق رجل همون ایفان است. فلا ينتبه توحید بینهما علی تناقض، وقتی میگیم ایفان رجل است این تناقض نیست، چون فرض ما این است که میخوایم بگیم مصداقا این دوتا مفهوم یکی است. و هاکذا یتبه ان التناقض الذی زعمت الماسیه فی قضیه ایفان رجل یقوم علی اساس تفسیر خاطئ للقضیه. اینها فکر کردند که معنای قضیه این است که بخوان دوتا مفهوم را با هم یکی کنند، با اینکه قضیه حمل اولی نیست، حمل شایع صناعی است. در حمل شایع صناعی نمیخوان بگن دوتا مفهوم با هم اتحاد دارن، میخوان بگن یک مفهوم با یک مصداق اتحاد داره. یعتبرها توحیدن بین فکرتین احداهما عامه و الاخرى خاصه، خیال میکنن که این قضیه عبارت است از ایجاد وحدت بین یک تصور عام و تصور خاص، لا بین واقعین موضوعیین. مرتن اخرى مثلا هذا تناقض المذهوم، خیلی خوب حالا ما این تناقض رو پذیرفتیم از شما، این تناقض متناقض، این ایفان رجلی که درش تناقض پیدا شد، حالا این تناقض چیه، محصولی داره، سنتزش چیه، ماهی حصیلته، محصولش چیه، فراورده این تناقض چیه، ما هو الصراع الذي ينتج عن هذا التناقض، در اثر این تناقض چه جنگی به وجود میاد، و ما هو التطور المنبثق عن، در اثر اون جنگ چه تطور و تحول و تکاملی به وجود میاد. بین تناقضات داخلیه تشعل فی رأی المارکسیه از صراع، تناقضات داخلی آتش جنگ را می افروزند و تعتبر وقودن لتطور، آتش گیره تحول و تکامل به حساب میان. و کیف تستطیع المارکسیه ان تشرح لنا، آیا می تواند برای ما توضیح بده که قضیه ایفان رجل چجور تطور پیدا می کنه؟ و هل تعود به سبب تناقضات و علا شکل ناخر، در اصل تناقضات داخلیش شکل قضیه تغییر میکنه، شکل دیگری به خود میگیره، مثل این که دیگه وقت گذاشت.